أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در مسئله 16 فرمودن یجب و ترتیب فی الفوائد الیومیه به معنا قضاء سابق فی الفوات علی اللاحق و هاکذا. ولا جهل الترتیب وجب التکرار إلا أن يكون مستلزما للمشقة التي لا تتحمل من جهة كسرتها. مسألة از مسائل مهم قربة الوسطى و مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه در این مسئله و مسائل بعدی خیلی پافشاری دارند روی این مسئله. و باید بگوییم به جایی هم نرسیدن. علی کل حال در این مسئله 16 می فرماید ترتیب در نمازهای قضا لازمه. حتی یک کسی نماز صبحش رو نخونده، حالا میخواد نماز ظهر و عصر بخونه، اول باید نماز صبحش رو بخونه بعد نماز ظهر و عصر. و اگر یادش رفته از ترتیب، باید به اندازه نماز بخونه تا ترتیب پیدا بشه. مگر این که مشقت طاقت فرسا داشته باشد ممکن نباشد، اون وقت دیگه نگفتن قاعده حرج اون ترتیب را از کار بیندازه. مثلا باید توجه داشته باشید که یه مسئله مستحدثه. در میان قدما این مسئله نبوده و این مسئله از زمان شیخ طوسی، اون هم فقط در خلاف پیدا شده. و اونجا مرحوم شیخ طوسی ادعای اجماع هم کرده است و ترتیب را فقط در خلاف لازم دانسته است. توجه به این مطلب داشته باشید که اجماعهای در خلاف سر نودش بالاتر اجماع نیست. لذا بزرگان موندند که این فرمایش مرحوم شیخ طوسی را در خلاف چه بکنند. بهترین حرف ها حرف استاد بزرگوار ما آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه می فرماید این اجماع ها در خلاف مرادشون یه اصطلاحه. این که می فرماید که فیه اجماعون یعنی فیه روایتون و اصطلاح ایشون اینه که هر کجا روایتی باشد این روایت را تقبل کردن به همگی و ادعای اجماع روی اون کردن و الا اجماعهای در خلاف صد نودش بلکه بالاتر اون اجماع اصطلاحیه در اصول نیست. یعنی یه مطلبی را همه گفته باشند و نصی بر اون برای اون مطلب نباشد. از اون طرف هم مثل شیخ طوسی فوق العاده مهم است. من یادم نمی رود هر وقتی مرحوم آیه بروجردی اسم شیخ طوسی می آوردند فوق العاده به اون اهمیت می دادند. یه وقتی یکی از حرفشون این بود می فرمودن مصباح المتحجد را ایشون نوشتند اول خود یک دوره به مصباح المتحجد عمل کردن. مصباح المتحجد مثل مفاتیح یک کتاب بزرگی در ادعیه. بعد دستور دادند اهل بیت ایشون خانواده ایشون یک دوره به مصباح المتحجد عمل بکنند. بعد اجازه انتشار دادند. مصباح المتحجد این کتاب دعا یعنی مورد عمل شیخ طوسی و همه می دانیم که شیخ طوسی دو تا از کتاب های اصول اربعه مربوطه به ایشان است. ما تهذیب داریم، استفسار داریم، من لا یحضر داریم. این چهار تا کتابی که هست، دو تا از این کتاب ها یکی استفسار یکی تهذیب مربوطه به این مرد بزرگه. لذا در این مسئله ایشون ادعای اجماع کردند، اما دیگه مجبوریم اجماع را به قول آقای بروجردی به معنای روایت معنا بکنیم. یه روایت بخونم. صحیحه زراره عن ابی جعفر علیه السلام، روایت یک از باب 63 از ابواب مواقیت. اذا نسیت صلاتن او صلیتها بغیر وضوء و کان علیک قضاء صلوات فابدع بأولهن. فأذن لها و اقم یا فأذن لها و اقم ثم صلها ثم صل ما بعدها بإقامة لكل صلاة وإن كانت المغرب والعشاء قد فاتتك جميعا فابدأ بهما قبل أن يصلي القضاء ابدع بالمغرب ثم العشاء. خب روایت از نظر سند خوبه، از نظر دلالت خوبه، اما چیزی که هست قدما اصلا به این روایت عمل نکردن. گفتم اول کسی که قائل به ترتیب شده ادعای اجماع کرده که اجماع یعنی روایت، مرحوم شیخ طوسی است و قبل شیخ طوسی اصلا این قول نیست در کتاب فقه ما. و این قول مهم، این قول فوق العاده به درد بخور، مورد ابتلا، اصلا مسئله رو متعرض نشدن. چیزی که باید توجه کنیم، گفتم اول کسی که نقل کرده روایت و ادعای اجماع و اینا شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه. بعدش هم توجه داشته باشید گفته شیخ طوسی رضوان الله تعالی علی متروک شده، یعنی در میان فقها ها بعد شیخ طوسی قول به وجوب ترتیب یا نیست یا کمه، اگرم باشد یه احتیاط واجبی در مسئله هست. مثلا در عروه مسئله را که متعرض شده مرحوم سید، همه محشین گفتن نه ترتیب داده نیم. اگرم مثل استاد بزرگوار ما آقای بروجردی باشد، ایشون هم احتیاط واجب کردن، اما همین احتیاط واجبشون برایشون سنگین بود، لذا در مقابل در صدد توجیه بودند، چنانچه خود مرحوم سید در عروه در مسئله 17 و مسئله 26 و 27 تمهلاتی توجیهاتی برای مسئله شون درست میکنند که این بار سنگین را بردارم. جدنم بار سنگینه، این که خیلی از مردم نماز قضا دارند و ترتیبش را نمیدونند و بخوان ترتیب بین قضا و ادا درست بکنند خیلی مشکله. بعض اوقات 100 تا نماز باید بخونند تا ترتیب پیدا بشه. لذا محشین بر عروه همشون گفتن نه، ترتیب در نماز قضا لازم نیست. بعضی ها احتیاط کردن که من در احتیاطشم اشکال دارم، برای اینکه در این گونه مسائل احتیاط کردن مشکله. درجاتشون عالی عالی تر استاد بزرگوار ما آقای بروجردی، در حالی که یه مجسمه احتیاط بودند، اما تو درس بارها من از ایشون شنیده بودم می فرمودن آخه احتیاط هم در ترک احتیاطه. اما نمیتونستن آقای بروجردی دست از این احتیاط ها بردارن. فراموش نمی کنم وقتی که آقای بروجردی از دنیا رفتند، 17 نفر حاشیه نوشتند بر توضیح المسائل، و قالب اینا حاشیهشون این بود، این احتیاط را زمینی، این احتیاط را زمینی، این احتیاط را زمینی. یادم نمیره مثلا مثل آقای شاهرودی رضوان الله تعالی علیه، یه جا دو جا احتیاط های آقای بروجردی رو قبول داشتن، یا فتوا میدادن یا احتیاط رو قبول داشتن، و الا همشون این احتیاط لازم نیست. و باید ما توجه داشته باشیم که الاسلام سهله، مخصوصا در فقهمون. ما که الحمدلله در فقه مستقنی هستیم، ما که الحمدلله در فقه مثل شیخ طوسی، مثل صاحب جواهر داریم، باید احتیاط در رسالمون نباشه. این احتیاط ها همه قابل توجیه و قاعده الاسلام سهله، باید احتیاط توجیه کرد، نه احتیاط را تحمیده بر مردم کرد. لذا این قول به ترتیب یه قول شازیست در میان متأخرین، مثل محشین بر عروه، مثل رساله نویسان، همشون لازم نمیدانن. اگرم لازم بدانند، شاز احتیاط واجب میکنم. مرحوم سید رفتن در توجیهات، لذا تا توانستند برای رفع وجوب توجیه درست کردن. مثلا اگر نمیدونه چند تا نماز به ذمشه، یه شبانه روز نماز بخونه، نه نماز قضا، نماز برای به دست آوردن ترتیب. بعد نماز غذاهاشو شروع کنیم، اگه ترتیب دربارش نیست مانعی نداره، و از این گونه توضیحات. علاوه بر این، روایت معارض هم روایت جمیل داره. روایتی که روایت شش از باب 62 از ابواب مواقیت، قلت تفوت الرجل الاولا والعصر والمغرب و یذکر عند العشاء، قال یبدع به صلات الوقت الذی هو فیه فإنه لا یأمن الموت فیکون قد ترک الفریضه فی وقت دخل ثم یقضی ما فاته الاول. این حتی در آنجایی که یقین داره، اسم مثال مشهور نماز صبحش قضا شده، حالا میخواد نماز ظهر عصر بخونه، سوال میکنه اول نماز صبح بخونم بعد نماز ظهر عصر، یا میتونم اول نماز ظهر عصر بخونم بعد نماز صبح؟ حضرت میفرماد نه، نماز ظهر عصر رو بخون، برای این که ممکنه بمیری و نماز ظهر عصر از بین بری. روایت سند عالی، روایت دلالت عالی و معارض با اون روایت قبلی، لذا جمع بین روایات اختزا میکنیم اون روایت جمیل را، اون روایتی که دلالت بر وجوب میکند، نه حمله بر استحباب بکنی، برای اینکه حمله بر استحبابش هم غالبا حرج را ضمنیان. روایت را تردش بکنی. چرا روایت را ترد کنیم؟ برای اعراض اصحاب. اصحاب به روایت عمل نکردن، قدما که اصلا قولی در میانشون نیست، متأخرین شیخ طوسی فرموده ادعای اجماع کرده، ادعای روایت کرده، روایتش همین روایت جمیله. بعدش هم بزرگان عمل به این روایت نکردند. کم است کسی که ترتیب را در نماز قضاها واجب بداند. بنابراین علاوه بر این که این روایتی که تمسک به اون شده معارض داره و جمع بین روایات طرز روایت خوز به مشتهر بین اصحابک و دعشا زنادر فإن المجمع علی لا ریب فیه. راستی وقتی انسان دو تا روایت را ببینه به خوبی میگه فإن المعرض علی لا ریب فیه، فإن الشاذ لا ریب فیه. و علا کل حالین دو دست روایت داریم، یه روایت مستحدث یعنی از زمان شیخ طوسی پیدا شده، یه روایت قدیمی در میان قدما، و معلومه روایت قدما مقدم بر روایات متأخرین و علاوه بر این متأخرین هم از این قول اعراض کردند و قول به وجوب ترتیب نداریم، باید بگیم شاد احتیاط و باید ما این مسئله را طرد در میان مردم نکنیم، برای خاطر این که برای مردم سنگینه، برای مردم حرجه. و این جمله مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه که می فرماید یجب الترتیب فی الفوائد الیومیه به معنا قضاء السابق فی الفوات علی اللاحق و هاکذا، ولا جهل الترتیب وجب التکرار الا ان یکون مستلزما للمشقه التي لا تتحمل من جهت کسرتها. به مرحوم سید بگیم اصلا این مشقت در دل این ترتیب خوابیده، خیلی کم پیدا میشد یک کسی نه خیلی نماز قضا داشته باشد و ترتیب بدونه، ترتیب را هم بخواد حفظ کنه باید یه عمر نماز بخونه، صد تا نماز بخونه، بارها، سالها، روزها نماز بخونه تا ترتیب پیدا بشه. لذا اصلا لازمه این فتوا مشقته. و مرحوم سید اگر فرموده بودن لا یجب الترتیب فی الفوائد الیومیه لأنه یستلزم المشقه التي لا تتحمل من جهت کثرتها، خیلی عالی تر بود، خیلی بهتر بود. بحث مهمه، بحث خیلی مفصل مرحوم سید درباره اش صحبت کرده، اما متأخرین مثلا محشین بر عروه، مثلا رساله نویسا به مسئله خیلی اهمیت ندادند، مفروغون عن گرفتند که ترتیب در نماز قضا لازم نیست. و صلی الله علی محمد و آل محمد.